بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163 صفحه 15 هم فإذن المعشوق لیس من کمالات المتحرک ولا من ما یتحصل بالحرکت ذاته و حاله بل هو شیء متحصل الذات خارج عن ذلك. بله، من اینو توضیح دادم که حرکت با تشبه دو چیزه. حرکت فعل، تشبه غایت فعل، و غایت فعل علت فعل. علت با معلول نمیتونه یکی باشه، پس تشبه با حرکت یا حرکت با تشبه یک چیز نیستن، بلکه مختلفه. شما میفرمایید اگر اختلاف باشه پس نمیتونیم نفس الحرکت و نفس الکمال بگیریم. تشبه رو باید نفس الکمال بگیریم، نه نفس الحرکت رو. این البته کمال ابن سینا، کلام ابن سینا بود که من دیروز خوندمش و توضیحش دادم. بحث مفصلش باید تو شفا بیاد، تو طبیعت شفا باید بیاد، اما در اینجا من به طور مختصر اشاره میکنم. عبارت ابن سینا دو مرتبه، من عبارتو میخونم چون خود عبارت مهمه. لأنها یعنی حرکت، نفس و استبقاء الاوضاع و العیون علی التعاقب. به این قسمت از عبارتش توجه کنید، جواب شما داده میشه. حرکت همان، نفس یعنی همان، همان استبقاء اوضاع و عیون است، منتها استبقاء علی سبیل التعاقب، نه استبقاء شخصی، نه این که وضع و عیون رو به شخصها باقی بذاره، وضع و عیون رو عوض میکنه. یعنی عیون با الف ها، یعنی عین، جمع عینه. وضع و عیون رو عوض میکنه، منتها علت تعاقب باقی نگه میداره، یعنی علل اتصال این عیون رو میاره، اوضاع رو میاره، و قهرن نوع این اوضاع و نوع عیون باقی میمونند. همین استبقا میشود کمال، همین استبقا می شود کمال. خود حرکت هم همین استبقاه. البته همین استبقاه نه یعنی حرکت بقاه، حرکت استبقاه. استبقاه یعنی طلب بقا کردن. اون بقاه بر حالت قبلی اون هدفه، استبقاه حرکتی. پس ابن سینا معتقده که حرکت استبقاء نه بقا. بقاء تشبه میشه هدف، استبقاء تشبه میشه حرکت. خود استبقاء میشود کمال. چرا؟ چون این استبقاء به بقا منتهی میشه و لذا خودش میشه کمال. خود همین استبقاء کماله، منتها این کمال بقا رو هم به دنبال داره که اون بقا میشه هدف. پس توجه کنید اینجا خود حرکت برای فلک مهمه. چرا؟ چون حرکت استبقاءه، و این استبقاء با توجه به نبود مانع، با توجه به نبود قاصر، به بقا منتهی میشه. پس فلک براش مهم این است که استبقاء کند، نگران بقا نیست، بقا پشت سر این استبقا میاد. چرا؟ چون در اون عالم موانع و قواصر موجود نیست، یعنی در عالم افلاک قواصر و موانع موجود نیست، استبقا کأنه بقاه، کأنه حرکت واقعا استبقاه. ولی استبقا که انهو بقای، وقت بقا کماله پس استبقا کماله. برای فلک خود استبقا مهمه، البته بقا مهمه، ولی اون نگران بقا نیست، وقتی استبقا کرد بقا حاصل. این توضیح کلام ابن سیناست. پس بین حرکت و اون هدف فرقه، بین حرکت و استبقا فرق نیست. ابن سینا هم میگه، میگه حرکت نفس استبقائه نه نفس بقائه، نفس استثباته. یه جا دیگه هم داره هیه بالحقیقه استثباته، یعنی حرکت بالحقیقه استثبات و نوع ما یمکن ان یکون للجرم سماوی بالفعل. حرکت استثبات نه ثبات، ثبات نتیجه این استثبات. خب حالا بریم سراغ باقی مونده مطالب. عرض کرده بودیم که فلک حرکت می کند برای معشوق عقلی، اما نه برای رسیدن به ذات این معشوق و نه برای رسیدن به صفاتی از صفات این معشوق. دلیلمون هم این بود که اگر برای رسیدن به ذات یا رسیدن به صفات حرکت کند، این ذات و صفات یکی از دو حالت رو دارن، یا قابل نیل هستن یا قابل نیل نیستن. اگر قابل نیلن، فلک با حرکتش نائل می شود به این هدف و با نیل به هدف باید توقف کند، ولی توقف نمی کند. پس معلوم میشه هدفش اون ذات یا صفت قابل نیل نیست. و اگر اون ذات و صفت قابل نیل نباشند، فلکی که با عقل فعالیتش رو شروع میکنه هرگز طلب نمی کند امری رو که قابل نیل نیست. پس علی ای حال فلک به خاطر ذات اون معشوق یا به خاطر صفت اون معشوق حرکت نمی کند، نه به خاطر اینکه اون ذات معشوق رو واجد شود و نه به خاطر اینکه صفتی از صفات معشوق رو واجد شود. خواجه توجه کردید اون معشوقی رو که فلک می تواند به ذاتش نائل شود عبارت قرار میده از کمالی که میتواند برای فلک حاصل باشد. یعنی متحرک که فلک است، این کمال رو میتواند در ذات خودش راه دهد. اول این کمال رو ندارد، بعد واجد کمال میشود، یعنی ذاتش صاحب کمال میشود. ذاتش میشود ذات اون عقل، ذاتش میشود متصف به صفت اون عقل. کمالی رو که در درون ذات ندارد، اون کمال رو واجد می شود. تعبیر خواجه که در دیروز خوندیم این بود. حالا نتیجه‌ای که می گیره اینه که معشوق از کمالات متحرک نیست، که متحرک این کمال رو نداشته باشد و بعد با حرکت به این کمال برسد. از کمالات او نیست، بلکه بیرون از کمالات اوست و جز کمالات او به حساب نمیاد. اون چه که از کمالات معشوق، کمالات فلک است، تشبه به اون معشوقی که اون به دست فلک میرسه. خود معشوق به دست فلک نمیرسه تا از کمالات فلک به حساب بیاد. تشبه به این معشوق به دست فلک میرسه، لذا او از کمالات فلک. فلک میخواد به مبادی عالیه تشبه پیدا کنه، نمیخواد خود مبادی عالیه بشه، نمیخواد صفتی از صفات مبادی عالیه رو واجد بشه، میخواد متشبه به صفتی بشه. پس اون چه که هدف فلک است و فلک با حرکت واجد او میشود، تشبه به مبادی عالیه است، نه ذات مبادی عالیه و نه صفتی از صفات مبادی عالیه. این نتیجه است که ما از مباحث گذشته میگیم، که اصل مطلب من دیروز خوندم، فرصت نبود که وارد این نتیجه بشم، الان نتیجه رو دارم بیان میکنم. نتیجه مطالب گذشته ما این شد که فلج به ذات مبادی عالیه و به صفات مبادی عالیه دسترسی پیدا نمی کنه و اصلا به خاطر رسیدن به ذات و صفات هم حرکت نمی کنه، بلکه او به خاطر تشبه به ذات و صفات حرکت می کنه و به این تشبه هم نائل می شه. این نتیجه است که از بحث قبل گرفتیم. همونطور که اشاره کردم قبلا، تشبه به مبادی عالی هم دو قسم میشه، یکی تشبه مستقر، یکی تشبه غیر مستقر. تشبه مستقر عبارت از این است که به یه حد خاصی از تشبه برسه و به همون حد اکتفا کنه، یعنی صفت خاصی بشود برای او. مثلا فرض کنیم به درجه خاصی از این تشبه برسه، این میشه تشبه مستقر. اما اگر درجه تعیین نکنیم، این تشبه به دنبالش تشبهی است با درجه بالاتر، بعد از او تشبهی است با درجه بالاتر، همینطور تشبه ها پیش میرن و درجهشون بالا میره، مستقر هم نمیشن، یه جا قرار پیدا نمی کنن، تدریج به تدریج میان. مستقر این است که در یه جا قرار پیدا کنن و تمام بشه، دیگه تشبه بعدی با درجه بعدی نیاد. ایشون می فرماید، این مصنف و شارح می فرماید که تشبهی که فلک تعقیب می کنه و هدف قرار می ده، تشبه مستقر نیست. دلیل بر این مطلب هم اینه که اگر تشبه تشبه مستقر باشه، باز دو مرتبه درباره سوال میشه که این تشبه مستقر قابل نیل هست یا نیست. اگر بگید قابل نیل هست، خب فلک با رسیدن به این درجه تشبه باید از حرکت بیسته، در حالی که نمیسته. پس معلوم میشه که این تشبه معین قابل نیل مرادش نیست، هدفش نیست. اگر بگید قابل نیل نیست این تشبه خاص و این تشبه متعین، اگر بگید قابل نیل نیست، لازم میاد فلک با طلب کردن این تشبه طلب محال کند، که گفتیم طلب محال هم برای فلکی که با عقل کار میکنه محاله. پس ثابت شد که تشبه مستقر نمیتواند، تشبه مستقر نمیتواند هدف فلک باشد و الا یکی از دو محظوری که قبلا گفتیم لازم میاد. ناچار باید بگیم که هدف فلک تشبه غیر مستقره، یعنی تشبهی که به هر درجه باشد فلک به اون درجه قانع نمیشود، تشبه بعدی رو میخواد با درجه بالاتر. حالا لازمم نیست البته عرض کنیم درجه بالاتر، از کلام ابن سینا معلوم شد که درجه بالاتر لازم نیست، باید این تشبه حفظ بشه. الان در این عبارت اشاراتش هم در عبارت شفاه تقریبا گفت تشبه باید حفظ بشه، در اینجا هم همینو میگه، میگه تشبه باید حفظ بشه، ولی تشبه باید درجات بالاتر پیدا کنه اینو مطرح نمی کنه. یعنی لزومی نداره تشبه درجه به درجه بالا بره، ولی که تشبه باید ادامه پیدا کنه و با حرکت ادامه پیدا میکنه. یعنی این حرکت دورانی همین درجه از تشبه میاره، حرکت بعدی باز همین درجه ولی شخص دیگر رو میاره، یعنی درجه ها تقویت نمیشن، اشخاص عوض میشن، درجه ها عوض نمیشن. یعنی این شخص تشبه از بین میره، شخص دیگر تشبه با همون درجه حاصل میشه، بعدم شخص سوم باز با همون دو درجه قبلی حاصل میشه، همچنان این تشبه ادامه پیدا میکنه و محفوظ میمونه. فلک هم غرضش اینه که این تشبه رو محفوظ نگه داره تا آخر و از دست نده. پس توجه میکنید که لزومی نداره بگیم درجه بالاتر، بلکه درجه ها مساوی هم باشن کافی هن، علل خصوص که کلام ابن سینا هم در شفا هم در اشاراتی که بعدن میخونیم درجه ها رو مساوی میگیره، ظهورش در اینه که درجه ها مساوی هست، واقعا باید همین باشه. مگر درجه ها بالاتر بره، یعنی از نظر عدد بالاتر بره، مثلا این دور دور فرض کنید بیستون بود، بعدن دور 21 بشه که 21 بالاتر از 20، از نظر عدد بالا میرن ولی از نظر کیفیت بالا نمیرن. یعنی درجه قبلی با درجه بعدی از نظر کیفیت و از نظر مرتبه یکسانند، که ظاهر کلام این بزرگواران هم همینه که درجات با هم مساویه، یعنی شباهت‌ها با هم مساویه. پس توجه کردید که اون چه که هدف فلک است از حرکت تشبه به مبادی عالی است اولا، اون هم تشابه غیر مستقر ثانیا. این نتیجه بحثی است که ابن سینا در اینجا کرد. معلوم شد که فلک غایت دارد، این یه مطلب، غایتش امر محسوس نیست بلکه معقول است، این دو مطلب، و این غایت هم تشبه به این امر معقول است، و تشبه هم تشبه غیر مستقر. اینا همه مطالبی بودن که معلوم شد. هنوز بحث ادامه داره، انشالله وقتی که رسیدم توضیح میدم. صفحه 163 است، این صفحه 15 هم. فعیزن نتیجه مباحث قبله، فعیزن المعشوقو لیس من کمالات المتحرک، معشوق بیرون از متحرک، از معشوقات متحرک نیست، از کمالات متحرک نیست، که متحرک اون معشوق رو، یعنی ذات معشوق رو یا صفتی از صفات معشوق رو برای خودش به عنوان کمال اخذ کنه. پس معشوق بیرون از متحرک، اما بیرون از متحرک هم دو قسمه، یکی بیرونی که قابل نیل هست، یکی بیرونی که قابل نیل نیست. ایشو میفهمد این بیرون هم از بیرون‌هایی نیست که قابل نیل باشه. ولا مما یتحصل بالحرکت ذاته و حاله، معشوق هم از چیزهایی نیست که حرکت، که فلک با حرکتش به ذات اون معشوق یا به حال اون معشوق برسه. توجه کنید خواجه در اینجا معشوق رو دو قسم می‌کنه، یکی معشوق داخلی، یکی معشوق خارجی، یا به عبارت بهتر یکی معشوقی که کمال متحرک است، یکی معشوقی که کمال متحرک نیست. می‌فهمد که معشوق از کمالات متحرک نیست، بیرون از کمالاته، و بیرونی هم هست که قابل نیل نیست، اینطور نیست که فلک بتونه بهش برسه. بنابراین معشوق عبارت است از مبادی عالیه، مبادی عالیه از کمالات فلک نیست، بیرون از کمالاته، و بیرونی که قابل نیل نیست. چیزی که قابل نیله تشبه به این معشوقه، که اون تشبه به معشوق قابل نیله و از کمالات فلکه، و فلک تلاش میکنه چه به این کمال برسد با دید تسامحی، این کمال رو حفظ کند با دید دقیق. اگر بخواد تسامحاً تعبیر کنید میگید تلاش میکند به این کمال برسه، بخوان دقیق تعبیر کنید میگید تلاش میکند که این کمال رو حفظ کنه، این کمال رو داره، با حرکت میخواد این کمال رو حفظ کنه، او تشبه به مبادی عالیه داره. اما اگر حرکت نکنه این تشبه ازش گرفته میشه، حرکت میکنه تا این تشبه براش حفظ بشه. ولا مما یتحصل بالحرکت ذاته، معشوق از چیزهایی نیست که فلک با حرکت به ذات اون چیز یا به حالی از حالات اون چیز برسه. بل هو شیء، یعنی معشوق شیئی است متحصل الذات، معشوق که عقله متحصل الذات، یعنی با حرکت فلک ذاتش حاصل نمی شود بلکه از قبل خودش حاصل هست، موجود هست. خارجن انهو، یعنی در حالی که خارج از فلک هم هست، موجودیست در خارج، اون هم جدای از فلک، نه به عنوان عارضی از عوارض، چون عوارض فلک هم موجودن در خارج، ولی این به عنوان عوارض و به عنوان کمالات فلک نیست، یه امر بیرونی و مستقل از فلکه. لیس من شأنه ان ینال، شأن این معشوقم این نیست که بشود بهش رسید. این جمله رو توجه کنید، هو شیء متحصل الذات خارج عن عنه، این جمله همون لیس من کمالات المتحرک که قبلا در خط قبل گفت لیس من کمالات المتحرک، حالا در اینجا میگه بل هو شیء متحصل و ذات خارج از آن. این بل اضراب از لیس من کمالات المتحرک. بعد لیس من شأنه ان ینال، یعنی بل لیس من شأنه ان ینال، این اضراب از لام ما یتحصل به حرکت ذات و حال او است، یعنی مربوط به اونجاست. در خط قبل دو چیز گفت، در این خط هم که داره اضراب میکنه همون دو چیز رو داره با اضراب بیان میکنه، یعنی مقابل اون دو چیز رو داره با اضراب بیان میکنه. می‌فرمایید که ذات عقل ممکنه ذاتی باشد که قابل دسترسی فلک باشه، ما چشم نکرده باشیم، شاید آینده فلک به این ذات برسه و دست از حرکت برداره، حرکتش متوقف بشه. این فرمایش شماست، فرمایش با مبانی مشاس سازگار نیست. این قبلا هم اشاره کردم، مشام معتقدن که فلک ازلن و ابدن حرکت داره، از ازل حرکت کرده تا ابدم حرکتش طول میکشه، او از حرکت نمیماند. دلیل بر متحرک دائم بودن فلک هم این نیست. اینا از بیرون ثابت کردن که فلک حرکت دائمی داره، لذا توقف فلک پیششون محاله. این که شما میفرمایید در آینده احتمال دارد به ایستد، اینا میگن نه، محتمل نیست به ایستد، چون ایستادن محاله. محال که دیگه محتمل نیست، یه امر ممکن ممکنه در آینده، محتمل است که در آینده اتفاق بیفته، امر محال که در آینده اتفاق نمیفته. و توقف فلک طبق ادله‌ای که آقایون دارن محاله، پس در آینده نمیتونه اتفاق بیفته، یعنی در آینده نمیتواند فلک به ذات عقل برسد تا نتیجه اش توقف خود فلک بشود. فظهر ان المتحرک انما یرید و نیل شبه به، معلوم شد که متحرک قصدش رسیدن به ذات مشوق یا رسیدن به حالی از حالات مشوق نیست، بلکه متحرک اراده کرده که برسد به شباهت به مشوق، خواسته تشبه به مشوق پیدا کنه، نه ذات مشوق بشود و نه صفتی از صفات مشوق را واجد شود. هیچ کدوم از این دوتا را اراده نکرده، اراده کرده که تشبه به مشوق پیدا کنه. تشبه به مشوق هم صفت مشوق نیست، صفت خود فلک. اعتراض نکنید که شما گفتید فلک نمیتواند به صفتی از صفات عقل و مبادی عالیه دسترسی پیدا کنه، در حالی که به تشبه دسترسی پیدا میکنه. جوابتون اینه که اگر اعتراضی بکنید، جواب اینه که تشبه صفت عقل نیست، تشبه صفت فلکه. او میخواد به این صفت دسترسی پیدا کند و به عبارت دقیق تر میخواد این صفتی رو که بهش دسترسی پیدا کرده حفظ کنه. نگیم دسترسی پیدا کند، حفظ کند بهتره. خود ابن سینا هم همینو میگه، میگه به این صفتی که دسترسی داره میخواد ادامه بده، میخواد این صفت رو باقی بر خودش نگه داره. ثم لا یخلو، حالا که قرار شد هدف تشبه باشه، تشبه دو قسمه، یکی تشبه مستقر، یکی تشبه غیر مستقر. ایشون میفرماید که ثم لا یخلو، یا تحریک این فلک برای این است که برسد به شباهتی که یستقر، شباهتی که مستقر است و ادامه پیدا نمی کنه، در یه جا تمام میشه، مثل کمال ما، مثل کمال ما، مثل یک کمالی که قار است و تدریجی نیست. حالا تشبه هم فرض کنید کمال قار باشه، نه کمال تدریجی، که بخواهد فلک به این کمال قار برسه، مثل کمالی که قرار دارد و در فلک حاصل می شود و با حصول این فلک، با حصول این کمال فلک شبیه می شود به کمال مشروب، یعنی این کمالی که در فلک حاصل می شود شبیه به کمال مشروب، همونطور که کمال مشروب استقرار داره، تدریجی نیست، این کمالی هم که در فلک حاصل میشه استقرار داره و تدریجی نیست. یا این چنینه که شبه مستقره، شبه مستقر رو من اینطور معنا کردم که خود شباهت مطلوبه در درجه خاصی، مثلا شباهتی که با حرکت مثلا بیستم انجام میشه این مطلوبه. خب 20 دفعه که حرکت کرد اون شباهت حاصل میشه، توقف میکنه. من اینطوری معنا کردم. ایشون شباهت رو اینطور معنا میکنه، کمالی از کمالات عقل شبیهش در فلج حاصل شود، با حرکت شبیه یکی از کمالات عقلی در فلج حاصل بشه. خب معلومه که اگر چنین وضعی پیش آمد فلج به هدفش رسیده و باید توقف کنه. در فرض قبلی گفتیم همون کمال عقل، همون کمال عقل برای فلج حاصل شود، گفتیم این شدنی نیست. در این فرض اینه که نه همون کمال عقل بلکه شبیه اون کمال عقل برای فلج حاصل شود، این میشه شباهت مستقر. این رو هم داریم رد میکنیم. توجه کنید فرق است بین این عبارت به عبارت قبلی. در عبارت قبلی گفتیم حالی از حالات عقل برای فلج حاصل نمیشود، در این عبارت خود حال رو مطرح نمیکنیم، شبیه رو مطرح میکنیم. میگیم نه همون حالی که برای عقل است بلکه شبیه اون. آیا میتواند برای فلج حاصل شود؟ میفرماید این شباهت، شباهت مستقر، اینم نمیتونه حاصل بشه. او یکون لنیل شبه لا یستقر، یا تحریک فلک برای رسیدن به شبهی است که استقرار نداره. شبهی که استقرار نداره یعنی شبهی که تدریجا هد به وجود میاد، یعنی این شباهت اولیه تمام میشود، یعنی فرد اول تمام میشه، فرد دوم میاد، فرد دوم تمام میشه، فرد سوم میاد، همینطور افراد پشت سر هم میان بدون اینکه استقرار پیدا کنن و تمام بشن و قرار پیدا کنن، یعنی تدریج همینطور ادامه داره. ول اول محالون، اولی که شباهت مستقر باشه محاله، چون باعث میشه که دو اشکالی که ما قبلا کردیم برگرده. زیرا درباره این شباهت مستقر این چنین گفته میشود که آیا این شباهت قابل نیل هست یا نیست. اگر بگید قابل نیل هست، محظور اول لازم میاد که توقف فلش هست. اگر بگید قابل نیل نیست، محظور دوم لازم میاد که طلب محال کردنه. و چون هر دو باطل است، پس این که حرکت برای نیل به شبه مستقر باشد باطل است. ولی اول و محال هم، یعنی این که حرکت برای شباهت مستقر باشه باطله. لأنه، یعنی این چنین حرکتی اقتضا می کند که دو قسمی که ذکر شدن برگردن. دو قسمی که ذکر شدن، این دو محظوری که ذکر شدن برگردن. دو محظوری که ذکر شده چی بود؟ عن الوقوف عند النیل که یک محظور بود، او طلب المحال که محظور دوم بود. قصد می کنم از این دو قسم مذکور، یعنی از این دو اشکال مذکور، این را که اگر شباهت مستقر قابل نیل هست، فلک متوقف شود عند النیل. اگر قابل نیل نیست، فلک با طلب کردن چیزی که قابل نیل نیست طلب محال کرده باشه. هر دو باطلن، پس این که هدف شباهت مستقر باشه باطله. فبقی ان یکون الحرکه لنیل شبه لا یستقر، این احتمال باقی مون که حرکت فلک برای رسیدن به شبهی باشد که اون شبه مستقر نیست. شبه مستقر نیست یعنی تدریجا ادامه دارد. تدریجا ادامه داره یعنی شخص این شبه متبدل میشه، ولو نوع شبه باقی میمونه. نوع شبه باقی میمونه. نوع هم میدونید که در درجه یک نواخته، یعنی اینطور نیست که نوع درجه بندی بشه درجه بالاتر پیدا کنه. نوع یک درجه بیشتر نداره. این نوع براش باقی میمونه، یعنی شباهت با درجه واحده و شباهت یک نواخ و یک سان براش باقی میمونه. پس همونطور که اشاره کردم، تمام عبارات ابن سینا و خواجه مشیر به این مطلب هستن که این اشخاص شبه که عوض میشند، فقط عوض میشند، تبدل درجه پیدا نمی کنند، تبدل شخص پیدا می کنند. یعنی شخصی از شبه تبدیل میشه به شخص دیگه، نه درجه ای تبدیل بشه به درجه دیگر. این شباهت ها نه به سمت درجه بالاتر میرن، نه به سمت درجه پایین تر میان، بلکه فقط شخصشون عوض میشه و با عوض شدن شخص، شخص دیگر جانشین میشه و به این ترتیب نوع شبه محفوظ میماند. اون تو الان سبیل تدریج. فلا ينال به کماله الا على تعاقب یشبه المنقطع بالدائم. توجه کنید فلک به کمالش نمیرسد. کمالش چیه؟ همون تشبهه، تشبه به مبادی عالی است. به کمالش نمیرسد الا على سبیل تعاقب. کمالی که برای موجود قرار داده می شود گاهی شخصی است. یک کمال، شخص واحدی از کمال برای چیزی کمال قرار داده می شود. این دیگه احتیاج به تعاقب نیست، احتیاج به حرکت نیست. این شی، این کمال رو واجد است و به خاطر واجد بودن این کمال کامل است. اما یه وقتی کمال، کمال شخصی نیست، زیرا شخص عوض می شود. اینجا کمال همون بقاء نوع است در ضمن اشخاص متعاقبه. خود نوع شبه کماله که در ضمن اشخاص متعاقبه موجوده. اگر یکی از این اشخاص متعاقبه هست بشه، اون نوع زائل میشه، یعنی کمال زائل میشه. کمال فلک به اون شباهتی است که نوعش محفوظ است، نه به شباهتی که شخصش محفوظ است. لذا فلک به کمالش نائل نمی شود الا على سبیل تعاقب. اگر کمالش کمال شخصی بود، به کمالش نائل می شد، احتیاج به تعاقبم نبود، همون کمال شخصی رو واجد می شد و می شد کامل. اما حالا که کمالش کمال شخصی نیست، اون کمال نوعی رو طلب میکنه، اشخاص براش کمال نیستن مگر از این باب که دارن اون نوع رو حفظ میکنن، از این جهت کمالن. حالا که چنینه، پس به کمال نمیرسد مگر اینکه این اشخاص کمال برای او متعاقب شوند. اگر این اشخاص کمال متعاقب نشدن، او از کمال بیرون میاد. اگر اشخاص متعاقب شدن، او به کمالش میرسد. فلا ینال و فلک به کمالهی الا على تعاقب. با تعاقب به کمال خودش نائل میشه، یعنی کمالش محفوظ میمونه. یشبه المنقطع بالدائم. یشبه المنقطع بالدائم صفت تعاقبه، قید تعاقبه، قید احترازی هم هست. تعاقب دو قسمه، این قید یک قسم رو اخراج میکنه. تعاقب رو توجه کنید دو قسمه، یکی این که تعاقبی باشد علا سبیل الانفصال و علا سبیل الانقطاع. اشخاصی پشت سر هم بیان اما بینشون فاصله بیفته، این شخص میاد بعد قطع میشه، یه چند روزی فاصله میشه، دوباره شخص بعدی میاد، باز دوباره قطع میشه، یه چند روزی فاصله میشه، شخص سوم میاد و هاکذا. اینم تعاقبه. یه قسم دیگه از تعاقب داریم که اشخاص پشت سر هم میان، به طوری که اولی که زائل شد، دومی بلا فاصله میاد، دومی که زائل شد، سومی بلا فاصله میاد، که تعاقبی است علی سبیل الاتصال، نه تعاقب علی سبیل الانفصال و الانقطاع. این دو نوع تعاقب داریم. تعاقب علی سبیل الاتصال شبیه دائمه، یعنی شیئی که متعاقب است علی سبیل الاتصال منقطعه، قطع میشه، یه دور میزنه قطعه، دور بعدی دوباره قطع میشه، دور سوم قطع میشه، ولی چون این دورها پشت سر هم میاد علی سبیل اتصال حاصل میشه، ما این منقطع رو به دائم تشبیه میکنیم، میگیم این منقطع شبیه دائمه چون متصله. اما اگر این امر مستمر، این امری که تعاقب داره، منقطعا تعاقب پیدا کنه، منفصلا تعاقب پیدا کنه، این دیگه شبیه دائم نیست. دائم یعنی یه سره، این که یه سره نیست، این یه خورده حرکت میکنه میسه دوباره حرکت میکنه. پس دو نوع تعاقب داریم، یکی تعاقب علی سبیل الاتصال، یکی تعاقب علی سبیل الانفصال. تعاقب علی سبیل الاتصال منقطع رو شبیه دائم قرار میده. ابن سینا میگه تعاقبی که منقطع رو تشبیه میکند به دائم، یعنی تعاقب علی سبیل الاتصال. به جایی که بگه تعاقب علی سبیل الاتصال، گفته تعاقبی که منقطع رو شبیه دائم میکنه، عبارت مشکل تر کرده. پس توجه میکنید که این قید قید احترازیه و تعاقب علی سبیل الانفصال رو خارج میکنه. بله، اما منقطع، اما منقطع در حرکت فلک، این سوال خوبی بود. میگن منقطع در اینجا به تسامح آمده، چون حرکت فلک که منقطع نمیشه. فلک از ازل تا ابد یک حرکت داره، نه هر دوری که میزند میایستد بعدن بلا فاصله یا مع الفاصله شروع میکنه، این که نیست. اون چه هست یک حرکت دائمه. پس در اینجا چرا گفته منقطع شبیه به دائم میشود؟ جوابتون اینه که عبارت در اینجا به صورت کلیه، تعاقبی که منقطع را به دائم شبیه می کند. اگر منقطعی باشد، اگر منقطعی نباشد که دوامه. آیا در فلک انقطاع هست یا انقطاع نیست؟ جواب اینه که واقعا انقطاع نیست، فرضاً انقطاع هست. پس منظور از منقطع در اینجا منقطع فرضیه. در جاهای دیگه اگر انقطاع حاصل بشه انقطاع واقعیه. این بحثی که ما در اینجا میکنیم، داریم تعاقب رو توضیح میدیم. تعاقب دو قسمه. در فلک تعاقبی است که تشبیه میکند منقطع فرضی رو به دائم. در یه جا دیگه ممکنه تعاقبی باشد که شبیه کند منقطع واقعی رو به دائم. در فلک منقطع منقطع فرضیه، نه منقطع واقعی. عبارت عبارت مطلقه، یعنی تعاقب رو داره معنا میکنه. منتها این تعاقب اگر بخواد در فلک مطرح بشه، باید منقطع در این عبارت رو منقطع فرضی قرار بدیم. اگر بخواد در یه جاهای دیگه که انقطاع واقعا تحقق پیدا میکنه منطبق بشه، منقطع میشه منقطع واقعی. و در اینجا چون عبارت رو ابن سینا مربوطه به فلک قرار داده، ما منقطع رو منقطع فرضی میگیم. همینه دیگه، مراد همینه دیگه. مراد همینه، مراد هر دوره. منتها هر دور باعث انقطاع نیست، باعث فرض انقطاعه. پس انقطاع انقطاع واقعی نیست، انقطاع فرضیه. خب چه چنین تعاقبی حاصل میشود؟ عرض کردم در جایی که شباهت شخصی مطرح نباشه، بلکه شباهت نوعی مطرح باشه. اونجا که شباهت شخصی مطرحه، همون شخص واحد از شباهت، همون شخص میشود کمال فلک، احتیاج به تعاقب نیست. اصلا انقطاعی صورت نمیگیره که ما تعاقب رو لازم بدونیم. اما در جایی که شخص متبدل میشه، شخص متبدل میشه، احتیاج به تعاقب اشخاص داریم. چه با تعاقب اشخاص اون نوع واحدی که شروع شده بود ادامه پیدا کند. نوع متعاقب نیست، نوع واحده از اول تا آخر. اشخاصی که اشخاصی که بقای نوع به توسط اونهاست، اونها متبدل میشن. اشخاص از شباهت متبدل میشن و نوع شباهت با تبدل این اشخاص محفوظ میماند. و همین نوعی که محفوظ مونده میشود مکمل و کمال فلک، نه اون شخص زائل شده. شخص زائل شده که رفته از ما، اون کمال نیست، این نوع کماله. و فلک هم سعیش بر این است که این نوع رو حفظ کند، اونتا در ضمن اشخاص متعاقبه. سعیش بر آوردن اشخاص نیست. اگر اشخاص رو میاره، برای اینه که در واقع اون نوع حفظ بشه، ولی مستقیما به اشخاص نظری نداره. او تشبه های شخصی رو هدف نگرفته، تشبه نوعی رو هدف گرفته. منتها چون تشبه نوعی بدون تبدل این اشخاص حاصل نمی شود، به تبدل اشخاص رضایت داده. و ذالک یعنی رسیدن به کمال علی سبیل تعاقب در جاییست که متبدل بالعدد، بالعدد قید متبدله، متبدل بالعدد یعنی اونی که عددش تبدل پیدا میکنه، یعنی شخصش، عدد یعنی شخص، متبدل بالعدد یعنی متبدل به شخص، اونی که شخصش متبدل میشود استبقا کند نوعش را به تعاقب. استبقا کند یعنی طلب بقا کند، بخواهد نوعش باقی بماند از طریق تعاقب اشخاص. اگر متحرکی که کمالاتش بالعدد متبدل می شود و او می خواهد که نوع کمال را حفظ کند، این چنین متحرکی از تعاقب اشخاص کمالات استفاده می کند. ولی اگر متحرکی به شخص کمال اکتفا کرد، اون دیگه لازم نیست از تعاقب استفاده کنه. و ذالک این که فلک به کمالش علی تعاقب میرسد، یا هر متحرکی، کاری به فلک تنها نداریم، این که متحرک با تعاقب به هدفش میرسد و به کمالش میرسد، زمانی است که اون متبدل به شخص استبقا کند نوع کمالش را با تعاقب. استبقا کند یعنی بخواهد باقی بدارد، حفظ کند نوع کمالش را از طریق تعاقب. در چنین حالتی او به کمالش لا ینال الا علی تعاقب. و یکون کل عدد یفرز لما هو بالقوه یکون له خروج بالفعل. خب بعد از اینکه ابن سینا توضیح داد که اشخاص شباهت ها برای فلک مستقر نمی مانند بلکه متبدل می شوند، ولی اون نوع شباهت همچنان محفوظ می ماند، داره درباره اون اشخاص و اون نوع حکمی رو مطرح می کنه. درباره اشخاص میگوید هر کدومشون بالقوه است و با یک حرکت بالفعل میشه. اشخاص تشبه ها هر کدوم بالقوه، این فلک که داره این حرکت خاص رو میکند، فلان شخص از شباهت براش بالفعل میشه. ولی شباهت های شخصی بعدی همه بالقوه، او با حرکت دوم یکی دیگه از این بالقوه هایی رو که بلقوه موجودن بلفل میکنه، با حرکت سوم اون سومین بلقوه رو بلفل میکنه و هاکذا. اشخاصی که بلقوه‌اند، این داره دائما بلفلشون میکنه، یعنی از قوه به فعلیت خارجشون میکنه. اما اون نوعی رو که از اول داشت داره باقی و محفوظ نگه میداره. پس فلک یا هر موجود دیگری که کمالش را علی سبیل تعاقب تحصیل می کند، این وضع داره که اشخاص کمالش که بالقوه هستن به تدریج تبدیل به بالفعل می شن، و اون نوعی که به وسیله اشخاص حاصل می شود و باقی می ماند، اون نوع از اول تا آخر حفظ می شود با تعاقب. پس اشخاص از بالقوه به فعلیت خارج می شوند، نوع هم با تعاقب محفوظ می مانند. و در واقع همین نوع است که کمال فلکه، نه اون اشخاص. این نوعی که باقی است کمال فلکه، نه اشخاصی که زائل می شوند. کمال که زائل نمی شه. پس نوع کمال، کمال همین نوعی که زائل نمی شه، نه اون اشخاصی که زائل می شوند. و یکون کل عدد یفرز لما هو بالقوه، هر عددی که فرض می شود برای آنچه که بالقوه است، یعنی هر شخصی که فرض می شود، لما در اینجا معنی شبهه، هر فرضی که هر عددی و هر شخصی که برای شبه فرض می شود که اون عدد بالقوه است، اون شخص بالقوه است، هر شخصی از اشخاص شبه که فرض می شوند و بالقوه هستند، یکون له خروج بالفعل، برای اون شخص که بالقوه است خروج بالفعل است یا خروج علل فعل است. خروج علل فعل است یعنی به سمت فعلیت می ره و اون شبه میشه بالفعل. دو مرتبه این شبه شخصی که بالفعل شد زائل میشه، یه بالقوه دیگه بالفعل میشه، دو مرتبه باز اون زائل میشه، بالقوه بعدی بالفعل میشه و هاکذا. پس یکونو کل عدد یفرز لما هو بالقوه، یکونو لین عدد، یکونو لین عدد یعنی لین شخص خروجون لا محاله و لنوعی، یعنی و یکونو لنوعی، این لنوعی عطف بر لهو هست، یکونو لهو خروجون و یکونو لنوعی او لسنفهی حفظون، خود این شخص خارج می شود الالفعل و نوعش یا سنفش باقی می ماند منتها علی سبیل التعاقب. و بعد اینم اضافه کنید که خواجم اضافه می کنه که کمال فلک به اون اشخاص متبدل نیست، کمال فلک به اون نوع محفوظه، نوع یا پایین تر از نوع سنف، اون بر ما مهم نیست که حالا نوعش محفوظ میمونه یا سنفش محفوظ میمونه، بالاخره یه چیزی محفوظ میمونه و همونی که محفوظ مونده کمال فلک.